أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأغاليل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 348، 349 و 350. و قیل له علیه السلام لو سد علی رجل باب بیته و ترک فیه من عین کان یأتیه رزقه. سؤالی از حضرت شد که اگر بسته شود بر شخصی در خانهش، درها رو ببندن، منفذها رو ببندن و طور کفی و رها بشود این شخص در این خانه، من عین خانه یتیه رزق و روزی او از کجا میخواهد بیاید؟ فقال علیه السلام من حیث و یتیه اجلو، فرمود از همونجا که اجلش میآید. وقتی مرگ میآید معلوم از کجا میآید. شما که میگید ما همین درها رو بستیم، خب پس ببندید که مرگم نیاد. اسباب و وسائل زیادی دست خداست برای که مرگ بیاد، برای که روزی بیاد. آیه 37 آل عمران رو ببینید. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا نزد مریم می آمد وجد عندها رزقا، می دید اونجا روزی است. قال یا مریم انا لکی هذا، از کجا این روزی؟ قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا یه عده‌ای که دلش میخواد از یک حسابای دیگه، نه از حسابی که شما کردید، از یک راه و روشای دیگه روزی میدهد. امام صادق فرمود من جاء فلیتوضأ، اگه گرسنه بودید تو پره بیابان دستتون به جام نمیرسد، وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخوانید، بگو یا رب انی جائع فاطعمنی، خدایا گرسنه‌ام اطعامم کن، فانه یطعم من ساعتی، هر جا باشی همونجا غذا برات حاضر است. یعنی اگه انسان واقعا به اون حد برسد، وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند، او غذا رو میبیند. این مقایسه شده با بحث مرگ. همونطور که واقعا نمیشه فهمید داره چطور این مرگ اتفاق میفتد، رزق هم همین است. خطبه 112 خیلی جالب است، فهمد که هل تو حس بهی اذا دخل منزلا اسرائیل، والد یه خانه میشود شما اصلا احساس میکنید؟ ام هل تراخ و اذا ترفا اهدا، جان یکی را میگیرد شما میبینیدش؟ بل کیفه توفی الجنین فی بطن امه، جنین در شکم مادر جانش گرفته میشود چطوری؟ ایجل لیلجو علیه من بعض جباره ها، اما روح اجابت و بیدن رب ها، نفوذ در بدن میکند؟ آیا صدا میکند این بد جان این جنین بیرون میآید؟ ام هو ساکنون معهو فی احشاها، نکند مرگ هم با خود انسان همه جا هست، ملک موت هم هست، حتی در احشا شکم مادر مرگ با این بچه هست. خب شما میفهمید کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله. شما یه مخلوق خدا که ملک موت باشد نمیفهمید چی به چیست، وقت میخواید خدا رو توصیف کنید؟ خدا هر که را که خلق کرده، چه انسان چه غیر انسان، باید روزی بدهد. خب روشه زیادی هم بلده، بله اینقدر اصلا روزی های مردم را قطع میکنن، میخوان مردم، میخوان بشافن این مردم را. اختصاص به انسان هم ندارد، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای را خدا باید روزی بدهد. یوسف نبی صلوات الله علیه در زندان که تعبیر خواب کرد، اون شخص را که فکر میکرد آزاد میشود بهش گفت وقتی رفتی سفارش شما را بکن. روایت است که خداوند هست، بله، عطاه جبرائیل، جبرائیل آمد پاش رو زد به زمین، شکافی برداشت، اون اعماق زمین دیده شد. جبرائیل گفت انظر ماذا ترا، تو چه میبینی؟ گفت نگاه کرد، گفت یک سنگ کوچک میبینم. گفت حالا میشکلمش، سنگ شکست. حالا چه میبینی؟ الا دودتن صغیرتا، یک کرم کوچک میبینم. بعد گفت خب کی داره روزی به او میدهد؟ و اعماق زمین در دل سنگ. خداوند میگوید ان ربک یقول لم انس هذه الدوده فی تلک الحجر فی غعر الارض صابه، در اعماق زمین در دل سنگ ما او کرمه رو روزی میدیم. اذننت انی انساک، فکریم یادمون میره از تو، حتی تقول للفتا اذکرنی عند ربک، میگه یاد ما بکن وقتی رفتی پیش رئیس. بعد در ادامهش دارد که جبرائیل گفت یوسف یه چند سال دیگه پس بمان اینجا، اگه همین حرف رو نمیگفتی نجات پیدا میکردی. خب علایه حالین اسراریست در مرگ مشابه همان اسراریست در روزی، در محاسبه در نمیاد، در محاسبه میکند که نمیرد ولی میمیرد، زودتر هم میمیرد، رز هم به غیر حساب هم داریم. اما یه بحث دیگری هم هست تو روایات، اگر میخوای رزقتون بیشتر بشه و چه کنید، که باب مفصلی است. من نمونه ای من عرض میکنم که در همین نهج البلاغه هم هست، قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق، استغفر الله ربی و توب اله، بگویید موجب میشود رزق ریزش کند برای شما. بعد این آیه رو خوندن، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید آسمان برای شما میبارد، و یمددکم به اموال و بنین، زن بچه های خوبی خواهید داشت. یک رایش همین صبح اگر انسان بعد از نماز هست، نماز 70 بار استغفر الله ربی و توب الیه بگوید، با توجه به این که من میتونستم بهتر باشم، چرا چنینم، میبینه مشکلات حل شد، روزی فراوان شد. و در همین نهج البلاغه است، و زکات تسبیبن للرزق فرض الله و زکات تسبیبن للرزق، مالتونم پاک باشه روزی زیاد میشود، قابل استفاده میشود، طرف تزکیه نیست مالش، این روزیش خوردهش نمیشود. در جای دیگر دارد، ساعت الاخلاق کیمیا و رزق، 300 داشته باشید، خوش اخلاق باشید، رزقتون زیاد میشود. و این رو هم بگیم، شارکو الذی قد اقبل علیه رزق، گاهی وقتا ما با افراد کم روزی میخوام از اونا بگیرم، درست نیست، هم قانون مشارکتی، قانون مشارکتی رای خواستی شریکت، باید این نفر شریک میشید، شما شریک میشید با این نفر که همش قرض دارد و شکسته است پولم ندارم، خب چه سودی به شما میرسونه؟ شما هم که بدبخت میشید دید. قانون مشارکت این است که شریک شما اون خودش توان اقتصادی داشته باشد. این یک مسئله. یکی دیگه هم، یک عده بندهای خود از اقتصادی ضعیف هستن، چرا با اونا خرید فروشی میکنید که یه سودی هم از اونا بگیرید؟ چرا کارو میکنید؟ رعایت اونا رو بکنید، بس پولدارا که گیرتون آمد از اونا شما پول بگیرید. شارکو الذی قد اقبل علیه رزق، با کسانی شریک بشید که روزی به اونها الان اقبال کرده، روزی یک جور امروز به این اقبال میکنه، فردا به یکی دیگر اقبال میکنه. این شخصی که الان روزی به اقبال کرده، قانون شراکت نیست که او رو شریک خودش خودت بکنه، شراکت که قانون اقتصادی خاص خودشو داره. دیگر معنیش اینه که این که الان روزی به اقبال نکرده، شما باز او وارد معامله میشی، سود از او بگیری، برو باز یکی دیگه بگیر، باز فردا که باز او خوب شد باز همون خودش بگیر، اشکال نداره. شارکو الذی قد اقبل علیه رزق، با کسی قانون شراکت ببندید یا شریک بشید که روزی الان بو اقبال کرده از فرنو اخلاق لغنا و اجدر به اقبال الهدره شانس به شما بهتر رو می آورد اینطور. البته فراوان است درس هایی که روزی را زیاد می کند، نمونه ای چند تاشو گفتیم که اینا در نهج البلاغه بود، غیر از اون خوش اخلاقی که در جای دیگر است. حکمت بعدی حکمت 349 و ازا قومن ان میت مات لهم. امام علی اسلام تسلیت گفت جمعی را به خاطر مرده آنان که فوت شده بود، فرمود ان هذا الامر ليس لكم بدء، این مسئله مرگ آغازش با شما نبوده است. اینطور نیست که اولین مرده همین باشد، آغازش که اینجا نبوده. ولا الیکم انتها، به همینجا هم پایان نمیابد. قبلها خیلی مردند، بعدها هم خیلی میمیرند. وقد کان صاحبکم هذا یسافر، این رفیق شما سفر رفته است. مرگ را اینطوری ببینید، مرگ به معنی از بین رفتن نیست، از عالمی به عالمی دیگر سفر رفتن است. فعدوه فی بعد اسفارتون، محاسباتون نیجور حساب کنید که یک سفری رفته است. فین قدم علیکم، اگر بر او آمد نزد شما که آمد، ولا قدمتم علی، ولا شما نزد او می روید. شخصی به سفر رفته، یا او برمیگردد یا شما به دیدنش می روید. یعنی واقعا کس مرده به دیدن ما بیاد؟ بله، چشمی باشد بر زخمی مرده حالا می بیند. این هم یک فرضیست. آمد نزد امام حسین علیه السلام، گفت یک سوالی دارم، یک سوالی دارم، و سوال مالو خودتون بگویید. حضرت فرمود میخوایی ببرزی که مثلا 50-60 سال قبل، 50 سال قبل حضرت رسول صلی الله علیه به علی علیه السلام در مدینه در مسجد نبی چیشه گفت؟ رفتم در یک گوشه سخن گفتم، گفت عجب، واقعا سوال ما رو فهمیدید؟ حضرت فرمود خودت گفتی سوال ما رو. گفت بله، میخوام بفهمم که حضرت رسول که آهسته با علی علیه السلام در اون گوشه سخن میگفت چه گفت. امام حسین صلی الله علیه فرمودن دست تو بده. طرف میگه دست ما رو گرفت، هم یک قدم آمدیم دیدیم در مسجد نبی هستیم. آقا ما هستیم، اصلا عراق آمدیم آل مسجد نبی، اینجا هستیم. بعد نگاه کردم دیدم هم پیغمبر خدا رو میبینم هم علی علیه السلام رو. حالا 50 سال قبل اینها از دنیا رفتن. فهمیدم برو خب گوش کن ببین چه میگوین. می رفتم دیدم حضرت رسول علیه السلام میگه اینا که بعد از تو میان آدمای خوبی نیستن، خلفای بعدی که میان. می برگشتم فهمیدم حالا فهمیدی چیه؟ میشه الان بیای نحوی ارتباط داشت، ولی تا وقتی که نگاه ما این همه فرشی باشد دیگه نمیتونیم پیش دارو ببینیم. از ذاق و من انمیتن خوب حضرت اینها رو تسلیت گفت، این گونه تسلیت گفت که ببینید بحث کلامی داره، داغ رفتن مردن این یک سفر است، همه چیز تموم نمیشود. خب میشود البته با انبات ارتباط ایجاد کرد، خب دید نگاه خاص میخواد. علی علیه السلام در باد سلام بودن، فرمودن اگر پرده ها بره کنار، شما الان میبینید که اینجا در همینجا حلقه زدن، دارن مؤمنین سخن میگن با هم میگن، ولی خب نادرن که اینطوری ببینند. خب این یک نوع تسلیت گویی بود که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد. انواع دیگری هم دارد تسلیت گویی. اشعث ابن قیس عزادار شده بود، حضرت قال للاشعث ابن قیس مؤذیان عنوان تسلیت چونین گفتن، این صبرت صبر لکارم و الا سلوت سلو البهائم. خیلی عجیب است. یا کریمانه صبر کنید، بگذرید از خودتون، انسانه کریم از خود گذشتن، بذار صبورن، کریمانه صبر کنید یا یادتون میره مثل حیوانا، بی خود میدانید. مثل این که میشه اون فصل غریبی که ممیز انسان است از حیوان، همین صبر است ظاهرا، که اگر صبر کریمانه نداریم انسان نیستیم ما. یکی میگفت آقا همین کجای نهج البلاغه بحث همین فصل غریب و نمیدونم جنس غریبی حرفا رو دارن، یکیش همینجا این صبر تصبر اکاره و الا صلاح و تسلوب البهایم. اگر صبر کریمانه داشتیم، مقاومتی که از روی خودگذشتگی است، مقاومتی که ما به فکر دیگرانیم، انسانیم، الا سختی ها رد میشه، زمان رد میشه، یادمون بره حیوان. این هم یه جور تصدیت که انسانیت انسان بینه که صبور و مقاوم باشد، نه اینکه با گذشت زمان یادمون بره. پس ما چیست؟ بر خودمون چرا مسلط نیستیم؟ در جای دیگر حضرت به همین اشعث که باز عزادار شده بودن فرمودن اشعث انت احزن علی ابنک فقد استحقت مین که داره کر رحم، اگر تو بیتاقتی کنی خب حق داری بچه‌ته، اما اگر صبور باشی اجر داری. بعد فرمودن اگر صبور باشی جرا علیک القدر و انت مأجور، این تقدیر الهی که شده ولی اجر هم میبینی، اما اگر جزع کنی بیتاقتی کنی نتونی بفردی خودتو بازم تقدیر همان است، ولی انت مأجور وزر و وبال برات داره. انسان حق نداره بیتاقتی کند، ما حق نداریم، بیتاقتی کردیم الجزه و من اعوان زمان مریض میشیم، داغون میشیم، پیر میشیم، ما چون حقی رو نداریم. و دیگر اینکه من اعوان زمان، زمان رو زمان میاد از دست ما بیرون میاد دیگه، آدمایی که بیتاقت باشن براشون تصمیم میگیرن، ما حق نداریم این فضا رو ایجاد بکنیم، زمان رو به دست دیگران بدیم برای ما تصمیم بگیرن. در هر صورت انواعی از تصدیقی در نهج البلاغه هستش، کم بحث کلامی بود هم این. نکته دیگر که از همین تعبیر حضرت برای تعدیل استفاده کردن در جای دیگر، این که انسان یاد نرش بیفتد که ما میریم، اینطور نیست که فقط اونا رفته باشن مرگ برای ما هم هست، هم برای تسلیت حضرت این عبارات رو استفاده کرده، هم برای اینکه از غفلت بیان بیرون. یکی غافل است، به اون باید بگید غافل نباش میمیریم. یکی حالا مرده ای داده، شخصی ازش فوت شده، به هم ریخته، به اون بگو ما میریم، راه آسان میشه، با موندنی نیستیم اینجا. ببینید شخصی در حکمت 122 دارد در تشییع جنازه میخندید، حضرت فرمود کند الموت فیها علی غیرنا کتب، نکنه تقدیر اینه که دیگران بمیرند و ما بمانیم. کند الحق فیها علی غیرنا وجب، نکنه مرگ حق است ولی برای همسایه. کند الذی نری من الاموات، نکنه این مرده هایی که ما دیدیم به سفر رفتن و به اما قلیلن الینا راجعون، یه سفر همینجور چند کیلومتر رفتن باز بر میگردن. و ما نأکل و تراث هم، ما ارث اینا رو فقط میخوریم. کنام مخلدون بعدم، ولی ما همیشه هستیم. یاد مرگ این گونه هم انسان را از غفلت بیرون می آورد، تعدیل می کند، هم از حزن و اندوه بیرون می آورد، هم از جزع و فزع بیرون می آورد، دیگه انسان متعادلی می سازد. طرف وقتی بین خودش هم می میرد خیلی معیارش عوض میشه. شهر دارد که در کامل ابن مبرد هست، میگه که یکی از رفقامون تعریف میکرد، میگفت که ما رفتیم مسیر مکه را، دیدیم یک قبرش تو یک نفری سر قبر عجیب بیتاقتی میکند، گریه میکند. میگفتیم خب همه افرادی از دست میدن، این چقدر بیتاقتی میکند؟ رفتم گفتم که چرا گریه میکنی؟ یا هادا فلانی، میگه سرشو برداشت رفت هر عرصه و الهی. بعد گفتم الا ابی که تبکی، بابات مرده گریه میکنه؟ گفت نه. الا ابنه، نکنه بچت مرده است؟ گفت نه. الا نصیبن الا نصیبن الا صدیق رفیقی بوده، عزیزی بوده، قومی بوده؟ گفت نه. ولیکن الا من خب اخسمن هم، این که مرده است همونا همه به من نزدیکتر بوده است. گفتم خب نمیشه، بعد از بابات نزدیکتر، از بچت نزدیکتر، داستانش چیست؟ که من یک دشمنی داشتم خیلی ازش بدم میامد، خبردار شدم کشته شده است، رفته بود به شکار، بعد تیر میزند به شکار، میدود طرف شکار که بگیرد، همزمان یکی دیگه هم تیر بو میزند، عوضی که به شکار بخورد به شخصی که ما باش دشمنی داشتیم میخورد. خب داشته جان میداده، بعد گفته یه چیز سر قبر من بنویسید، مثلا مرده و سر قبرش میگفت نوشتن، میگفت به من گفتن مرده، خوشحال شدم، گفتم کجا دفنش کردن، گفتن فلانجا. میگه وقتی آمدم دیدم سر قبرش نوشته و ما نحن الا مثلهم غیر و اننا اقمنا قلیلا بعدهم و تقدمو. دیدم دارم اینجوری میخونم پی خوندم که ما که اینجا داریم سر قبر ایستادیم، ما با اون که داخل قبریم فرقی نداریم، فقط یک فاصله زمانی کوتاه، او رفته ما با زودتر، ما یکم زودتر رفته ما پشت سرش میبینیم. میگه به هم ریختم حالا، میگم پس مثل که خودم اونجا دفن کردم. تعدیل میکند انسان را، از مرگ یکی خوشحال میشیم، گاهی تو غفلت هستیم، گاهی خیلی بیتاقتی میکنیم، مرگ رو برای همین گذاشتن. وقتی که بگه تعدیل بشه، میگه این انسان ها چیزی نیست، همه میمیرن، سلطان و غیر سلطان ندارد. حضرت علیه السلام فرمود برای اینه که خداوند بفرمود عزیز منم، کسی دیگه نمیموند، چی فکر کردید شماها؟ اینی که خدا میبرد اینو میخواد بفهموند، تعدیل میکند انسان رو. نه دیگه از کسی بترسی، نه به کسی امید داشته باشی، نه جوش بزنی. این نکته جالب دیگر از روایات بگم مناسب با بحث، ما یکی ذکری داریم انا لله و انا الیه راجعون که در قرآن آمده است و در روایت از جز نور الله العظم است. چهار چیزی که اگر داشته باشید نور الله العظم دارید. عرب اون من کن فی کان فی نور الله العظم. یکیش همین وقتی با مصیبت گرفتار میشید انا لله و انا الیه راجعون بگی تعدیل میشید، منحرف نمیشید که نفهمید کجا دارید میرید. روایات دارد که لم تؤت امتون من الامم انا لله و انا الیه راجعون عند المصیبه الا امت محمد صلوات الله علیه محمد. این از اون اذکاری است که ارزانی شده برای مسلمان ها، قبل از اسلام اینو نداشتند. بعد این آیه رو خون که الا ترى الى يعقوب حين اصابه ما اصاب لم يسترجع. مگر نمیبینید یعقوب نبی اون همه مشکل دید، انا لله و انا الیه راجعون، نگفت یا اسفا؟ گفت قرآن دارد و تولى عنهم قال یا اسفا على یوسف یا یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، آیه 84 سوره یوسف. و اسفا گفت، انا لله و انا الیه راجعون نگفت. اینی که به چه کنم چه کنم گیر میکنیم، چون از نور فاصله داریم، در سختی های نال الله و نال احراجون بگیم چهار چیز از نورها. یعنی تصمیم گیری شهادتین بگوید، بعد تصمیم بگیرید یعنی خدا و محمد صلی الله علیه میپسندن من این کار رو میخوام بکنم. یعنی خطا استغفار بگیم، مرگردیم، در نعمت ها الحمدلله بگوییم، در مصیبتان نال الله و نال الیه راجعون. بعد دیگه این انحرافات و ظلمت ها و اینها کنار میره، دیگه کار درست میشود. حکمت بعدی، حکمت 350، و قال علیه السلام ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین. مردم وقتی که خدا نعمت میدهد به شما، خدا دوست داره ببینه حراس هم داره یا نه. باید وقتی که حتی نعمت داری وحشت داشته باشی. چرا؟ برای که این نعمت ها رو خدا به بعضی ها میده و نه به معنی است که اونها لطف کرده. ببینید این آیه رو، لما نسو ما ذکروبه، عده‌ای هستن حالا که از یاد خدا فاصله ها گرفتند، فتحنا علیهم ابواب کل شیء. حالا میگیم این شما و نعمت ها با خدا در افتادید، حالا راحت بشید. حتی اذا فرحوا حالا شاد شادن به ما اوتو که چیزی زادرن اخذناهم بغتتن، یک باره میگیریم از اونها. میگه نکنه وقت به خودتون نگران باشید، نکنه این نعمتی که خدا به من داده من به خاطر غفلت ها داره میده که بیشتر غافل باشم، این خدا نمیخواد من برگردم. این حراس در شما باشد. اونقدر افراد هستن از نظر مالی خوب ولی واقعا غافل، کمن تو دنیا. اتفاقا اونهایی که بیدینترن وضعشون چه بسا بهتر هم باشد. چون بنا داریم معمولا به تاریخ های گذشته استناد کنیم، از شرح نهج البلاغه از این تاریخ رو بگم. امرؤاس با معاویه با همدیگر داشتن صحبت میکردن، یه غلام زلنگی هم داشت امرؤاس، اسمش وردان بود. صحبت های زیادی از تو تاریخ از این وردان و امرؤاس، حالا این یکی رو میخوام بگم. بعد امرؤاس به معاویه گفت که تو اونقدر لذت رانی و لذت بردی توی دنیا، هرچه خواستی گیرد آمده، حالا هل بقیه من لذت شه، یک چیزی هم از خوشحالت کنه دیگه تو دنیا. بی چقدر مرفع زندگی کرده معاویه. بعد میگه نه فکر نمی کنم، لیس شی اندی الیوم علاق من شربت ما این بارد فی یوم سائر. میگه شاید تو بیابان گرم گیر کنم در هوای تابستانی، تشنه بشم یک لیوان آب به من بدم برای من لذت داشته باشه، دیگه لذت ندارد دنیا برای من از بس لذت چرانی کردم. بعد میگه که وزیر جناب امرؤاس، تو هم که کمتر از ما لذت چرانی نکردی، لذت رانی نکردی، تو چی؟ میگه منم مثل تو. بله منم هر لذتی بوده انجام دادم دیگه، هیچ برای من لذتی ندارد مگر یک درختی بکارم، درخت سیب، آب بدم کم کم یک رشد کند، بعد یک سیب بدهد، شاید سیب رو بکنم شاید خوشحال بشم، لذتی داشته باشد یک سیب بکنم از اونجا، بلا دیگه تمام شد لذت های ما. یه وقت دیدن که وردان اینجا داره گوش میکند، گفت وردان تو چی؟ تو از چی لذت میبری؟ ما که پول نداشتیم تا حالا، یک پول داشته باشیم درست حسابی یک عده گرفتار رو بهش برسیم. بعد معاویه و امرؤاس گفتن بابا همی از ما جلوتر ها، ما آبرومون رو پیش همی، گفتن بده یک پول میدیم برو به گرفتارا بده ولی راز ما رو جای دیگه نگی. گفت باشه شما خاطرتون جمع باشد، اون راز گفته نشد به ما هم نرسید. اینطوریه افرادی مثل معاویه و امرؤاس چیزی دیگه نیست که خوشحالشون کنن، اینقدر لذت رانی کردن، دنبال شهوات بودند. خب پس نعمت ها و این مادیات اینا اگر بوده کمی حراس داشته باشیم که چه میشه؟ کما یراکم من النعمت فرقین، همون طور که اگر بلایی بود شما باید وحشت داشته باشید. همه بلا هم همیشه بود، گاهی وقتا میبینیم بلاست، میگه نه خدا میخواد ما اجر بدهد، از کجا معلوم میخواد اجر بدهد؟ شاید کفاره گناهان ماست، شاید اصلا کفاره هم نیست، اصلا بدبختی هست که خود ما به سر خود مدر آوردیم. ببینید این خطبه 143 را گفتن علیه السلام، بیا قحطی شده است، نماز استسقا بخوان. قسمت از خطبه رو میخوانم، الا و ان الارض التي تغلكم و السماء التي تذلكم مطيعون لربكم، بدانید این آسمان و این زمین، آسمانی که بر شما سایه میافکند، این زمینی که زیر پای شماست، اینها میفهمند، اینا اطاعت از جای دیگر دارند، از خدا اطاعت میگیرند. ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، اگر بندگان گناه کنند خداوند بلا میفرستد، به نقص ثمرات و حبس البرکات، برکت میرود ثمرات نخواهد بود، و اغلاق خزائن الخیرات، این مخزن های خیر الهی بسته میشه، لیتوب تائب، برای اینکه توبه کنید، و یتذکر متذکر، یاد خدا باشید، یزدجر مزدجر، دست بردارید. بعد ادامه فرمودن خداوند استغفار رو برای این قرار داده که رزق براتون بیاره و رحمت بیاره، اهل استغفار باشید. و این آیه رو خوندن استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و ینبتکم به اموالین و بنین، ادامه دارد. پس بنابراین اگر نعمت بود بترسید، اگر بلا بود خیلی ها میترسن، بعضی ها باز نمیترسن، بازم بترسید. حالا نه که سیستم عصبیمون به هم بریزه، یه مقدار بازنگری کنیم کار خودمون رو. انه من وسعله، ادامه سخن حضرت تأکیدن میگویم، انه من وسعله فی ذات یده، اگر کسی اون چه در دست دارد افزایش یابد، اموالش زیاد بشه، فلم یرد حاول که استدراجا، ولی آن رو استدراج ندانه، میگه شاید استدراج باشد. در حکمت 112 مفصل بحث‌هایی در رابطه با استدراج گفته. خب اگر وضعتون خوب شد، اما احتمال استدراج بدید. اگر احتمال استدراج ندید، فقط امن مخوف، از یک آینده وحشتناک در آقا احساس امنیت میکند. گاهی وقتا خدا وضع رو خوب میکند که آدم یادش بره. لا یحسبن الذین کفروا، سوره آل عمران آیه 178، لا یحسبن الذین کفروا، اون کفار فکر نکنن، انما نملی لهم خیر انفسهم، این که فرصت داده ایم چه خوب است برای اونها، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، برای اینی که گناه بر گناه افزون کنند، ولهم عذاب مهین، اولش بعدش هم عذاب. این نگرانی ها رو باید داشته باشیم، بی نکنی استدراج باشه و بودن اینطوری بودن، واقعا وضعشون خوب بوده میترسیدن، میرفتن پیش امام احمد، نزد امام صادق میگه که از خدا مال خواستم داد، بچه خواستم داد، خانه خواستم داد، سألت الله عز و جل ان یرزقنی مالا فرزقنی، سألت الله ان یرزقنی ولدا فرزقنی، سألت الله ان یرزقنی دارا فرزقنی، وقد خفت و حالا ترسم گرفته، ان یکون ذلک استدراجا، نکنه خدا رحم کرده که پله پله سقوط کنم دیگه راه برگشت نباشه، یک گناه بیدارمون کنن از پله اول ساقط شدیم، خیلی آسیبی نیست، از ارتفاع بیفتیم تو دره چی. بعد فرمودن اما والله مع الحمد فلا، اهل حمد هستی، اینا رو از خدا میدونی، در حالی تمجید از این و آن میکنن، نان چاپلوسی گرفته، خب معلوم و استدراج است. اگر ما تمجید و تعریف از افراد بی شخصیت کرده ایم، مالی به هم جمع کرده ایم، بدانیم حتما استدراج است. اما اگر اهل حمدیه و الحمدلله خدا رسونده و در اون جهت داریم فکر میکنیم، نه اون استدراج نیست، که مفصلش روشن چون در حکمت 112 گفتیم، خب توصیه میکنیم اونجا مراجعه بشه در رابطه با استدراج. و من ضیق، ادامه این کلمه حصار 350، و من ضیق علیه فی ذات یده، و کسی که آنچه در دست دارد کم بشود، تنگ دست بشود، فلم یره داله که اختبار این رو آزمایش الهی نداند، فقط ضیع معمولا، امیدهایی رو از دست داده. یک امتحان پس بدید، بعدش جایزه میدن اگه قبول بشید. هر سختی رو بگو خدا میخواد امتحانم کند، بعدش میخواد جایزه من بده. به سختی چرا اینطوری نگاه نکنیم؟ طرف فکر میکنه حالا که سختی دیده خدا ازش برگشته، اصلا اینطوری نیست، اینطوری نیست. یا علی ابن الدنیا لو عدلت عند الله تبارک و تعالی بله، یا علی ان الدنیا، علی این دنیا اگر در نزد خدا معادل جناح و عودتن می بود، بال پشه‌ای می بود، به کافر یک لیوان آب به خدا نمی داد. پس اگر کسی از در مالی کم است، نگو بد است، شاید ابوذر باشد. چرا بد باشد؟ خود پیغمبر خدا وضع مالش چه بود؟ خطبه 160 رو ببینید، حضرت رسول به زمین روی زمین غذا می خورد، مثل عبد می نشست، با دست خود لباسش را بسته می زد، و کفشش را بسله میزد. یرکب و الهبار آری سوار بر اوراق بدون پالان میشد. یردف و خلف یک افرادی را پشت سر سوار میکرد. یکون و ست رو علا باب بیتی در خانه اش یک پرده ای بود. فتکون و فیه تصویرها در آن بود. به زنش گفت که قیبی هنی این پرده را بردار. اینی ادامه در تو ذکر تو دنیا و زخارف ها نگاه به این میکنم به یاد دنیا میفتم و زیورهای دنیا این رو بردار برود. بعد تا به اینجا میرسد میگه کذالک بله همینطوریست. من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه از دنیا بدش میاد نمیخواد به نقش و نگارشان نگاه کند و ان یذکر عنده نمیخواد حرفشان بزند. بعد میرسد به اینجا فنیر نظر ناظرون به عقله یک کمی تعقل کنید سؤالی میخوام بپرسم زود جواب ندهید حضرت میبیند فکر کنید جواب بدید. اکرم الله محمدن به ذالک ام احانا اگر از نظر مالی حضرت رسول چنین از زندگیش مورد اکرام خداست یا احانت خدا. بعد ادامه داره در هر صورت داشتن دلیل نمیشه پس خدا لطف کرده، یعنی به پیغمبر خدا لطف نکرده، به حضرت علی لطف نکرده، به ابوذر لطف نکرده است. پس بنابرای این معیار نیست داشتنها رو بترسیم که نکنه استدراج باشد و نداشتنها و سختی‌های اقتصادی رو امتحان بدونیم، نبازیم خودمونه، شخصیتمون از دست ندیم، زیبایی اون فقر رو داشته باشیم. هم پولداری زیبایی دارد هم فقر زیبایی دارد و در نهج البلاغه است اگر پولداری زیباییش به اینه که تواضع داشته باش، اگر بی پولی زیباییش به اینه که شخصیت رو از دست نده. در هر صورت ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. پس وقتی که نعمت داریم بترسیم. خب چه اگر واقعا تجلیل زید و عمرو کرده ایم از این راه پول به دست آورده مثلا یقین بکنیم، نمیخواد بترسیم. استدراج وقتی است که اما مع الحمد فلا تجلیل خدا بکنیم نه اینا. از بلاها هم بترسیم، نکند مثل اون قحطی هاییست که به خاطر گناهان انجام شده است. پول داشتن گاهی استدراج است، پس اینم حواسمون باشد. این پولی هم این امتحان است و اجرشو ببریم، سعی کنیم از این امتحان با نمره قبولی بیرون بیاییم. السلام علیکم و رحمت الله.